بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها، یا وقتتون بخیر باشه. عزاداریاتون مورد قبول درگاه حضرت حق ان شاء الله. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم در کنارتون خواهم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو با این عناوین و موضوعات. نتیجه 3 دهه فعالیت مناطق آزاد، انتقادها به تشدید نابسامانی حمل و نقل هوایی و فروش غیر متعارف بلیط‌ها توسط شرکت‌های چارتری، اهداف و رویکردهای 11مین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت. و موضوعات دیگری که در صورت این که زمان به ما اجازه بده به اونها خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیام کوتاه ماست، منتظریم نگاه و نظر شما رو بدونیم. ضمن این که به سوال پیامکی ما پاسخ بدید، بفرمایید چه آیین‌هایی از عاشورا رو میتونیم به گردشگران خارجی حاضر در ایران معرفی بکنیم؟ شما در شهر و دیار خودتون چه آیینی رو در ذهن دارید که به گردشگران خارجی معرفی بکنید؟ 30,000-10,035 در اختیارتون، منتظریم که از آیین‌های خاص شما در ایام محرم بشنویم. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست. در تمام طول 24 ساعت شبانه روز میتونید از طریق شماره 162 نگاه و نظر خودتون رو با دوستان و همکاران ما مطرح کنید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید چه آیین‌هایی از عاشورا رو میتونیم به گردشگران خارجی حاضر در ایران معرفی بکنیم؟ یا شما در شهر و دیار خودتون چه آیینی رو برای انتقال به گردشگران خارجی در ذهن دارید؟ پل ارتباطی ما و شما سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035. ۱۹:۴۰ است. شما هنوز و همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
میکروفون باز، بدون خط خوردگی.
اما بریم سراغ موضوعی که در میکروفون باز قرار هست بهش بپردازیم. نتیجه 3 دهه فعالیت مناطق آزاد و نقدی که بر موضوع نظارت بر عملکرد مناطق آزاد وجود داره. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای فردین کریمی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی. آقای کریمی سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین، عزاداریاتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم ایام محرم رو خدمت همه عزیزان و آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های شما دارم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. قرار هست که جناب آقای عادل نجف‌زاده، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد ویژه اقتصادی مجلس هم در کنار ما باشن که به جمع ما اضافه شدن. آقای نجف‌زاده سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بنده هم عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
قبول بشه عزاداریاتون.
متشکرم. برای شما هم همچنین انشالله که توفیقات روزافزون شما و همکاراتون در سایه تبارک الله.
متشکرم. آقای نجف‌زاده گفتگو رو با شما شروع بکنیم. منتقدا میگن هنوز هدف از ایجاد مناطق آزاد اقتصادی برای دولت و مسئولان مشخص نیست. آیا دنبال محرومیت زدایی از طریق مناطق آزاد هستیم یا دنبال پیشرفت از نوع پیشرفت اقتصادی اجتماعی فرهنگی با محوریت بحث اقتصادی، و یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنیم که حالا هنوز خیلی شفاف مطرح نشده؟
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی،
بله،
با توجه به مفهومی که امروز در دنیا داره دنبال میشه، استفاده حد اکثری از ظرفیت‌های سرزمینی برای ارتباط‌گیری و همپیوندی اقتصادهای ملی و منطقه‌ای با اقتصاد جهانی.
بله.
یعنی واقعیت امر، ما با توجه به سوالی که شما فرمودید و با توجه به تعریفی که امروز در مفهوم عام جهان توسعه یافته از مناطق آزاد دارن، اینه که در یک محدوده‌های تعریف شده،
بله،
در هر مقدار هکتار که قاعدتاً باید زیر ساخته‌های اولیه لازم برای داشته باشه و نه اینکه
آقای نجف‌زاده. خب ارتباطمون گویه با آقای نجف‌زاده. خب ارتباطمون گویه با آقای نجف‌زاده قطع شد. دوستان تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن. آقای کریمی، شما نگاهتون و نظرتون در خصوص تعریف و یا هدف گذاری و سیاست گذاری که در خصوص مناطق آزاد شده چیه؟ فکر میکنید اولا که این هدف گذاری درستی هست در خصوص مناطق آزاد اقتصادی، و این که ما اصلا چقدر تونستیم این هدف رو محقق بکنیم؟
بله، اولا یه تشکر بکنم از شما و همه بزرگواران و همکارانتون که این بحث مهم رو تبدیل به یک گفتمان کردید و وارد فضای رسانه‌ای کردید. ما در آستانه 30مین سال تأسیس مناطق آزادمون هستیم و نیازه که یک بار دیگه برگردیم و بازخوانی کنیم، آسیب شناسی کنیم مناطق آزادمون رو از حیث معنا، مفهوم، سیاست‌گذاری، هدف‌گذاری و مباحث ریشه‌ای و مبنایی. ما تا کنون همیشه بر گفتگوهایی هم که در فضای رسانی کشور بوده، گفتگو بر مبنای عملکردها بوده، چقدر صادرات داشتن، چقدر جذب سرمایه گذاری داشتن، اما مبحث امروز شما یک مبحث ریشه‌ای و بسیار مهم. ببینید، ما در سه دهه گذشته متاسفانه دچار یک تناقض جدی در تأسیس مناطق آزادمون هستیم و این تناقض هنوزم که هنوز برطرف نشده. ما شاخص ما برای این که بخواهیم مناطق آزادمون رو ارزیابی بکنیم یا اساساً بگوییم که هدف گذاری درستی و سیاست گذاری درستی در خصوص مناطق آزاد ما طی شده، باید مشخص کنیم که چیه.
خب آقای کریمی، آقای نجف‌زاده دوباره به جمع ما اضافه شدن، موافق این پاسخ این سوال رو از زبان ایشون بشنویم؟
بفرمایید، ما در خدمت.
آقای نجف‌زاده،
بله،
مجددا سلام. سوالی که آقای کریمی مطرح کردن شما شنیدید؟ گفتن آقا شاخص ما برای اینکه بدونیم اصلا سیاست گذاری ما و هدف گذاری ما در خصوص مناطق اقتصادی چقدر درست بوده و متناسب با چارچوب هایی که مناطق آزاد اقتصادی و تجاری باید داشته باشن چیه؟ این شاخص ها رو مجلس تعیین کرده، دولت تعیین کرده، و این شاخص ها چیه؟
خب ببینید، آنچه که امروز، یعنی در حقیقت انتظاری که ما از مناطق آزاد کشور باید داشته باشیم و به عنوان یک، اگر قرار باشه متر برآوردی از موفقیت ها وجود داشته باشه، باید به مأموریت اصلی مناطق آزاد نگاه بکنیم. ما در مناطق آزاد انتظار ما تبدیل شدن به درگاه تولید، نه واردات، عنایت دارید، درگاه تولیدی که با خودش حتما تکنولوژی رو با خودش از کشورهای همجوار هم در حقیقت همراه خودش بیاره،
بله،
تولید ما رو مزیت محور بکنه برای صادرات، بتونه به عنوان یک نقطه ایدئال برای پردازش صادرات و صادرات مجدد در حقیقت عمل بکنه و توانمندی تولید داخل کشور رو هم از نظر مزیت دانش، هم از نظر تکنولوژی های بهتر و هم از نظر تجارت و بازرگانی بر پایه اعداد و ارقام افزایش بده. متاسفانه من عرض کردم یکی از مشکلات و معضلات ما اینه که ما از تعریف اصلی و مأموریت اصلی مناطق آزاد کشور بدون تعارف عرض بکنم که ما خارج شد.
بله.
اینکه سوال فرمودید آیا واقعا برای محرومیت زداییه، این خب بالاخره میتونه نقش منطقه‌ای هم داشته باشه. الان من منطقه آزاد عرب خودم حالا مدت‌ها معاون گردشگری اون منطقه بودم، به عینه دیدم که این مناطق به سبب حضور مناطق آزاد توسعه هم پیدا کردن، فضای کسب و کار اشتغال خیلی بهتر شده، امیدواری مردم، اعتماد مردم بالا رفته، تجارت رفته، در حقیقت در اعداد خوبی قرار گرفته. ولی ما امروز انتظاری که بر پایه ظرفیت‌های موجود کشور در آوردگاه در حقیقت مناطق آزاد داشته باشید، متاسفانه یک استراتژی به نظر من خارج شده از ریلی است که همین الان هم متاسفانه با همون دستفرما ما داریم میریم جلو.
خب این که هم دولت رو زیر سوال میبره عمل کردش رو در خصوص مناطق آزاد و همون بود نظارتی مجلس رو آقای نجف
صدر میکنم. ببینید من دقیقا هم اصلا ایرادی نداره، ما قرار نیست که تعارفات باعث بشه که از همدیگر تعریف بکنیم. الان یقین بدونید ما در مناطق آزاد کشور عرض کردن انتظار بر اساس اون مأموریت به نحو مطلوب جابجا نشده، یعنی ما دستاوردی که باید از این مناطق برای اقتصاد ملیمون در عرض کردم در همپیوندی با اقتصاد جهانی داشته باشیم توفیق چندانی حاصل نشده. ما اگر قرار باشه که ما در اوایل مجلس 11 در فراکسیون مناطق آزاد جلسات متعددی رو با دولت تشکیل دادیم که آقا این ساختار باید عوض بشه، انتظارات از مناطق آزاد باید بر پایه اعداد و ارقام و صادرات، بازرگانی، ترازهای تجاری، آورد تکنولوژی‌های برتر برای مزیت صادراتی کردن تولیدات کشور تعریف بشه. ولی خب وقتی که نداریم و اومدیم مناطق آزاد رو همین الان هم متاسفانه درگیر هستیم، رفتیم جاهایی رو به عنوان منطقه آزاد انتخاب کردیم که هنوز از زیرساخت‌های اولیه که باید زیرساخت برتر وجود داشته باشه، ما ریل رو داشته باشیم، فرودگاه رو داشته باشیم، مرز فعال رو داشته باشیم، تعرفه‌های ترجیحی در نظام بازرگانی ما و نظام اقتصادی ما با کشورهای همجوار تعریف شده باشه، کانال ارتباطات پولی و مالی ما تعریف شده باشه. و آیا الان تونستیم از مثال عرض میکنم مستاقم بانک‌های آفشور رو در مناطق آزاد داشته باشیم که نداریم؟ این نشون میده که ما انتظاری که باید از مناطق آزاد داشته باشیم رو متاسفانه.
خب الان دو تا نکته دیگه مطرحه، هرچند آقای کریمی هم میشنون صحبت‌ها رو و قطعا نکاتی خواهم داشت. نکته اول این که چرا تا حالا و در طول این سالهایی که ما مناطق آزاد تجاری و اقتصادیمون فعال هست مجلس شورای اسلامی ورود نکرده به این موضوع و هیچ بحثی رو مطرح نکرده نسبت به عملکرد مناطق آزاد تجاری؟ اجازه بدید من بحث دومم مطرح کنم چون زمانم خیلی محدوده، میخوام نکات آقای کریمی رو بشنویم. نکته دوم این که علارغم این که مناطق آزاد تجاری و اقتصادی که الان فعالن در کشور هنوز نتونستن آنچنان که باید و شاید به اون اهدافی که براشون طراحی شده و ترسیم شده برسن و یک اتفاق مطلوب آنچنانی و چشمگیر رو رقم بزنن، باز ما چند سال پیش، یکی دو سال پیش میایم دوباره طرح ایجاد مناطق جدید تجاری و اقتصادی رو مطرح میکنیم در مجلس و رأی هم میاره، یعنی بعضی از مناطق دوباره به عنوان منطقه تجاری اقتصادی. این دو تا نکته است که باید مطرح. اجازه میدید صحبت‌های کریمی رو بشنویم بعد برسیم خدمت شما. آقای کریمی.
بله بله در خدمت شما هستم. ببینید من تشکر میکنم از جناب آقای نجف‌زاده بابت توضیحاتشون که فرمودن ما به حالت نرسیدیم به داستان. اما سوال اینجا، ببینید انتظار وقتی از مناطق آزاد وجود داره به عنوان درگاه تولید، هم پیوندی با اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، تولید مزیت‌دار برای صادرات، خب اینا خیلی شعارهای جالب و خوبی است.
بله.
و قطعا انتظار هم باید از مناطق آزاد هم همین باشه. اما بیایم ببینیم چه کسانی با سیاست گذاری های اشتباه در 3 دهه گذشته امروز وضعیتی رو برای مناطق آزاد رقم زدن که به عنوان مثال مزیت‌دارترین نقطه کشور ما به عنوان چابهار که 3 دهه است ما اون رو تبدیل به منطقه آزاد کردیم، نتونستیم ظرفیت اقتصادی و جغرافیایی این منطقه آزاد رو بالفعل بکنیم و تازه به این فکر افتادیم که اون رو ببریم ذیل توسعه سواحل مکران که یک وظیفه و یک مأموریت محلی داره. ببینید این من به عنوان یک کارشناس در مناطق آزاد که تقریبا 2 ساله که دارم روی این موضوع کار میکنم، مجلس شورای اسلامی رو بسیار بیشتر مقصر میدونم. نمایندگان مجلس، بخشی نگری نمایندگان مجلس در خصوص مناطق آزاد رو بسیار بیشتر از فضای اجرایی کار میدونم. یعنی من بارها در کمیسیون اقتصادی نشستم، مطالبه ای که نمایندگان مجلس از دبیران شورای عالی مناطق آزاد دارن مطالبه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، اما همون نماینده ای که به دنبال مطالبه صادراته وقتی میخواد حوزه انتخابیه خودش رو تبدیل به منطقه آزاد کنه با استدلال و منطق محرومیت زدایی و یک فضای بخشینگری و یک نگاه توسعه محلی داره منطقه آزاد رو تأسیس میکنه. مناطق آزاد جدید هم بر همین مبنا تأسیس شدن.
بله.
یعنی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به واسطه نگاه محلی و عدم نگاه ملی به مناطق آزاد و نگاه توسعه محلی به مناطق آزاد باعث شدن که اولا امروز ما 15 منطقه آزاد داشته باشیم و اساسا ما در 3 دهه گذشته در حوزه تأسیس مناطق آزاد عقبگرد کنیم. عقبگرد به این معنا که چی؟ ما در سال 1300 آخرین مناطق آزاد قدیم ما که تأسیس شده ماکوه. شما نگاه میکنید ماکو با وسعت 400 هزار هکتار، 5 شهر و 3 شهرستان و 261 روستا در دهه 90 تبدیل منطقه آزاد میشه که اساسا اونجا شما اصلا مزیتی برای اینکه بتوانی اصلا صادرات و جذب سرمایه گذاری بکنی وجود نداره. یعنی اصلا شما به مدیرعامل اونجا نمیتونی بگی چقدر صادرات داشتی. اون میگه آقا اگر در یک روستا یک مسجد اگر یک زلزله اومد یه آجر از شیخ به من زنگ میزنن که من برم اونجا درست کنم، آیا در این شرایط ما انتظار صادرات و همپیوندی اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی رو مثلا باید از ماکو انتظار داشته باشیم؟ ما یا اصلا بیایم عقب‌تر در دهه 80 مناطق آزادی که تأسیس کردیم با کدام زیر ساخت؟ اروند رو ما با 600 هزار نفر جمعیت بدون هیچ زیر ساختی رو تبدیل به منطقه آزاد کردیم که هنوز هم در توسعه زیر ساخت اروند مانده ایم، هنوز در مسئله آب و فاضلاب اروند مانده ایم. جالبتر این که 8 منطقه آزاد جدیدی که ما تأسیس کردیم توسعه زیر ساخت اینها رو بر عهده مناطق آزاد قدیم گذاشتیم.
بله.
مناطق آزاد قدیمی
فرمید که فرصت به منم برسه چون زمان محدوده دارم عرض میکنم.
بله من تموم کنم صحبتم رو. مناطق آزاد قدیمی که هنوز در توسعه محلی خودشون ماندن، ما توسعه مناطق آزاد جدید رو هم گذاشتیم بر عهده مناطق آزاد قدیم. و بدتر از اون چیه جناب آقای نجف‌زاده؟ بدتر از اون این شما میفرمایید مناطق آزاد باید تبدیل به جایگاه واردات نشن، در صورتی که شما با سیاست‌گذاری های خودتون درآمدزایی مناطق آزاد رو، توسعه زیرساخت مناطق آزاد رو جره زدید به واردات از منطقه آزاد.
خب آیه کریمی اجازه بدین این چند تا نکته که شما اشاره کردین آیه نجف‌زاده توضیح بدن چون زمانمون محدوده. به نظرم میتونیم یه بحث مفصل راجع به این موضوع رو موکول بکنیم به برنامه گفتگو اقتصادی.
بفرمایید آقای کریمی عرض کنم. اولا قاعده بازی در خصوص ایجاد مناطق آزاد، جناب آقای کریمی شما جلوه معکوس دادید. اولا لایحه ایجاد مناطق آزاد از دولت میاد برای مجلس،
از استانداری ها جناب آقای نجف زاده، از استانداری ها از نمایندگان مجلس اولا تاییدیهشو میگیرن از دولت، اولا تاییدیهشو میگیرن بعد به استانداری ها پیشنهاد میدن، استانداری ها به دبیرخانه پیشنهاد میدن.
مناطق آزاد به عنوان لایحه میاد، ما منطقه آزادی نداریم که بتونیم از طریق طرح مجلس بیاریم.
بنده عرض میکنم خدمت شما اولا
مناطق آزاد رو دولت یعنی استانداران تعیین میکنن.
بعد استانداران به پیش با نهاد نماینده، اکثرا به پیشنهاد نماینده های مجلس تعیین میکنن.
آقای کریمی من الان نگاه کنید یه لحظه اجازه بفرمایید، بنده الان نماینده مردم عزیز شهرستان های خوی و چایپاره هستم. 2 سال و نیم نزدیک به 3 سال بحث ایجاد منطقه آزاد خوی رو در 7800 هکتار کوچکترین منطقه آزاد ایران، کوچکترین منطقه، چون من اعتقاد ندارم ما بیاییم شهر و روستاها رو داخل محدوده مناطق آزاد ببریم.
آقای نجف زاده،
اگر این اتفاق افتاد باید مورد مخالفت دولت واقع بشه.
جناب آقای نجف زاده،
آقای کریمی،
زمان تأسیس، من اینو جمله رو بگم، در زمان تأسیس مناطق آزاد اروند، انزلی و عرد، فقط لایحه منطقه آزاد اروند رفت، انزلی و عرد اونجا بهش اضافه شد. ما 13 تا منطقه ویژه میخواستیم تأسیس کنیم، ببخشید 2-3 تا منطقه ویژه میخواستیم تأسیس کنیم که تبدیل شد به 90 و خورده منطقه ویژه در مجلس. چرا شما اینا رو نمیبینید؟
بحث من این نیست که مجلس نقش نداره اضافه کردن
عهده مجلسه.
بله. آقای نجف زاده، آقای کریمی بزرگوار، اگر اجازه بفرمایید، چون ما زمانمون محدود به لحظه‌های اذان هم داریم نزدیک میشیم، به موضوعات دیگه نمیرسیم، اگر اجازه بفرمایید ما این بحث رو موکول بکنیم به یک برنامه مفصل در برنامه گفتگوی اقتصادی، مفصل راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خیلی متشکرم آقای نجف زاده.
متشکرم قربان.
درود بر شما آقای کریمی، بسیار ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص نتیجه صدای فعالیت مناطق آزاد و حالا موضوع نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد مناطق آزاد گفتگو کردم با جناب آقای عادل نجف‌زاده، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس، و آقای فردین کریمی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی. نوزده و 23 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. بریم سراغ یک موضوع گفتگویی و تحلیلی دیگه. این موضوع هم موضوع بسیار چالش برانگیزی شده. انتقادها به تشدید نابسامانی حمل و نقل هوایی و فروش غیر متعارف بلیط‌ها توسط شرکت‌های چارتری، موضوعیه که در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای علیرضا منظری از مدیران ارشد اسبق سازمان هواپیمایی کشورهای منظری. سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. من
زنده باشید. متشکرم. آقای مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای یوسفی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و وقت بخیر و تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، وقت شما هم بخیر خدمت.
متشکرم. آقای یوسفی، نکته ای که در حوزه های مختلف نسبت به مجلس شورای اسلامی و عملکرد مجلس مورد نقد هست توسط کارشناسان، این موضوع هست که چرا مجلس شورای اسلامی در مباحث جدی خیلی از اون ابزار نظارتیش استفاده نمی کنه، از جمله بحث نابسامانی حمل و نقل هوایی و فروش خارج از عرف بلیط های هواپیمایی در شرکت های چارتری و برخلاف موضوعاتی از این دست. به نظر میرسه که حالا یه مقدار تو بحث نظارت به حمل و نقل هوایی و شرکت های هواپیمایی ضعف وجود داره از طرف مجلس، چرا؟
من این نکته رو مقدمتاً عرض میکنم، بعد پاسخ سوال شما رو میدم ضمن تشکر از رسانه ملی برای توجه به مشکلات مردم. یه سوال دارم، وقتی یک افتتاحیه اتفاق میفته مثلا برای یه پروژه عمرانی یا یک آبرسانی صورت میگیره، یا اینی که مثلا با اختصاص اعتبار برای توسعه بخشی از حمل و نقل عمومی یه تعدادی اتوبوس در شهرها بعد از 10 سال اختصاص پیدا میکنه که بودجهشو مجلس میدن، اون موقع در مصاحبه میگن کار دولت، ولی وقتی میرسه به پاسخگویی میگن چرا انتقاد به مجلسه. میخواستم این نکته ای رو بگم در بحث تفکیک قوا، در عین اینکه وظیفه مجلس نظارت هست، ولی فراموش نکنید قانونگذاری با مجلس، استفاده از ابزارالات مجلس در جز به جز موضوعات که نمیشه. مثلا الان ما یه انتقادی داریم به کالای اساسی، مثلا امروز دوباره وزیر جهاد رو استیضاح کنیم، 2 ماه اومده.
آقای یوسف، موضوع اینه که قانونگذاری با مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون هم با مجلس. ما موضوع بفرمایید.
ولی میخوام این رو بگم، الان من عرض میکنم در اینکه دغدغه شما درست هست، ولی اینی که برخی اوقات، البته از سر دلسوزیه، بله، اینی که عرض میکنم مثلا باند دوم فرودگاه مهرآباد بعد از 3 دهه آسفالت میشه، اعتبارات رو قطعا مجلس پیش بینی کرده.
بله.
این برای افتتاحیه میگن وزیر بوده، خدا رحمت کنه آقای قاسمی رو، با آرزوی غفران رحمت دارم برای ایشون. کسی اونجا نگفت مجلس اعتبارات رو پیش بینی کرد، ولی تا یک نقطه اتفاق میفته میگن خب چرا مجلس، یعنی اینجوریه ما هفته 3 تا وزیر باید استیضا کنیم. این که قطعا نمد به نظر شماست نه کارشناسا. حالا برم برگردم به اون ابزارالات نظارتیمون.
بله.
یکی از دلایلی که ما گله داشتیم در این که عرض کردم آرزوی غفران و مغفرت دارم برای وزیر فقید راه و شهرسازی، و منم جز مخالفان هم در زمانی که بودن و بعضی از نکات رو عرض کردم، و بعد همین الان ما بیش از 20 طرح سوال فقط در موضوع حمل و نقل عمومی و اشکالاتی که مخصوصا در این فصل تابستان با لحاظ اینی که دولت داره تلاش میکنه.
بله.
و ما در صنعت هوایی موضوعات تحریم‌های ظالمانه رو هم داریم.
بله.
که اینجا باید از متخصصین و کارشناسان صنعت هوایی که 40 سال با تحریمی صنعت رو سرپا نگه داشتن اونجا باید تشکر کنین. ولی ما اولین طرح سوالمون از این دولت و وزیر جدید راه و شهرسازی این بود که واقعا وضع پروازها در فصل تابستان یا ایام‌های خاص مثل الان این هفته تاسوعا و عاشورای حسینی رو داریم که مردم شریف کشورمون به صورت سنتی میخوان سفر کنن به اون محل زادگاهشون و آداب و رسومی که در بس عزاداری هست. الان ما گله داریم، طرح سوال کردیم و اینها رو در کمیسیون عمران پیگیری کردیم.
بله.
وقتی که این افزایش قیمت چارتری صورت گرفت، فقط خود من، حالا چون من عضو کمیسیون عمران هستم، در یک ماه گذشته 3 جلسه در کمیسیون عمران، 2 جلسه در وزارتخانه و سازمان هواپیمای کشوری گذاشتیم. یه بخشی هم گله برخی از شرکت‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها به حق بود، چون افزایش هزینه‌ای که به دلیل افزایش نرخ ارز صورت گرفت یا افزایش سرباره به خاطر حقوق و دستمزد در 2 سال گذشته و به صورت رسمی افزایش بلیط هواپیما صورت نگرفت، خب این راه رو ایجاد کرد که برخی ها هستن محدود ولی تعدادشون در برخی از آژانس ها زیاد شد، خب باعث شد که به صورت شبانه و به صورت غیر رسمی افزایش صورت بگیره.
خب آیوسفی
ما
داریم به لحظه های از آن میرسیم، میخواییم صحبت های منظری رو هم بشنویم، اگر ممکنه کوتاه بفرمایید که ایشون
من کوتاه بگم و راهکار رو بگم. این مشکل بود، ما الان معترضیم، یعنی هم در کمیسیون عمران هم در هیئت رئیسه، و این تذکر رو دادیم که باید در کوتاه مدت هم یه بخش های بلند مدتیه که باید حمایت بشه از برخی از شرکت های هوایی و مشکلاتی رو که دارن. یکی بس برخورد با برخی از این سایت ها و درگاه های فروشه که یه بخشش هم توسط دستگاه قضایی انجام شد و اینجا خیلی مشخصه، یعنی یه بخشی باید توجه بشه تأمین عرض شرکت ها صورت بگیره، یه بخشی اینه در اوج تردد و پیک تردد دستگاه های نظارتی و وزارت راه اونها هم بازار رو رها نکنن. این دو
صحبت های منظری. متشکرم. صحبت های منظری آقای منظری.
بله بله.
نکاتی که یوسفی مطرح کردن شنیدیم، بشنویم نکات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم نکته مهم این مسئله بحث عرضه و تقاضا در بازاره.
بله.
چون عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداره، در واقع این اتفاقات میفته. ما در 2-3 سال گذشته می‌بینیم شاید بیش از 100 جلسه گذشته شده و بحث‌های متفاوتی شده، ولی هیچ کدوم نتونستن نتیجه بخش باشه. همینطور که ایشون هم فرمودن، مثلا در 1-2 ماه گذشته تعداد زیادی از سایت ها هم بستن، ولی بازم این راهکار نبود برای اینکه بتونه مشکل رو حل بکنه. الان هم باز می‌بینیم که قیمت ها خب افزایشی وجود داره در بازار، یا بلیط اصلا گیر نمیاد.
بله.
گیر نیمدن بلیط برمیگرده بحث عرضه و تقاضا. ما در کشورمون تقاضا بیش از عرضه است. تو 2 تا دلیل داره. یه دلیلش این است که ایشون هم اشاره کردن، برای شرکت های هواپیمایی چون بحث قیمت بلیط رو همینجوری به اصطلاح معلق نگه داشته بودن، طبیعتا این موجب شد که نقدینگی به اصطلاح شرکت های هواپیمایی کاهش پیدا بکنه و نتونن هواپیما و قطعات رو بیارن. البته